ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله فهو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواسته های آنها شوی و از آیین تحریف یافته آنان پیروی کنی. بگو هدایت الهی تنها هدایت است و اگر از هوا و هوس های آنان پیروی کنی بعد از آن که آگاه شده ای هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی محمد و علی آله طیبین الطاهرین. عرض سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و بینندگان محترم. بحث یهود در قرآن بحثی است که با هم پیگیری میکنیم. آیاتی که نسبت به ویژگی ها و رفتارهای قوم یهود در قرآن مورد توجه قرار گرفته، از جمله همین آیه شریفه که خطاب پیغمبر ماست اما خطابی که متوجه تمام امت اسلام میشه. در واقع بسیاری از آیات قرآن که خطاب پیغمبر هست دستوری است برای مسلمان ها، مثل آیه 120 سوره مبارکه بقره در مورد تعامل با قوم یهود و نصارا. خدا در قرآن پیغمبر ما در سوره مبارکه بقره میفرماید ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. پیغمبر ما قطعا یهود و نصارا به همین دوستی با تو راضی نمیشن، انقدر جلو میان، سنگر به سنگر جلو میان تا تو هم یکی از اونها بشی، یا یهودی بشی یا نصرانی. قل ان هدى الله هو الهدى، بله هدایت از جانب خداست، اما اینها کسانی هستند که علم رو کنار گذاشتن، حق رو بعد از این که بر اونها آشکار شد من بعد ما تبین لهم الحق انکار کردن. این آیه به چه جریانی داره اشاره میکنه؟ برای فهم بهتر این آیه باید به شأن نزولش و حتی حوادث تاریخی زمان نزول این آیه هم دقت بکنیم. بله آیه در سوره مبارکه بقره است. سوره مبارکه بقره از جمله سوره های مدنی است، یعنی سوره ای که در مدینه بر پیغمبر ما نازل شده. حتی در شمار نزول سوره های قرآن سوره بقره نخستین سوره ای است که در مدینه بر پیغمبر نازل شده. پیغمبر ما 13 سال در مکه در مبارزه با کفر و شرک تلاش کردند. خب روز به روز اذیت و آزار مشرکین بیشتر شد. در هجرت به حبشه و بعد شعب ابی طالب و بعد وفات حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه سلام الله علیهما و بعد تنهایی پیغمبر در نداشتن یار و ناصری مثل حضرت ابو طالب منجر شد که پیغمبر مکه رو به سمت یثرب ترک کنن، اونم در لیلة المبیدی که مشرکین و کفار قصد ترور پیغمبر رو داشتن. پیغمبر ما آمدن در بیعتهایی که پیشتر توسط اعرابی که در یثرب بودن و آمده بودن مکه با پیغمبر بیعت کرده بودن، پیغمبر به یثرب رفت. اما در یثرب قبائلی از یهود وجود دارن، همونطوری که قبلا هم در جلسات قبل خدمتون عرض کردم که اینها دشمن اسلامن. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود. خب اینها به پیغمبر که ایمان نیاوردن، بلکه سعی کردن پیغمبر و اسلام رو هم از بین ببرن. پیغمبر ما ابتدا با اینها پیمان بستن، عهدی رو با قبایل یهودی بستن، اما خب اینها عهد شکنی کردن. قبیله بنی قینقا و بعد قبیله بنی نذیر و دست آخر قبیله بنی قریظه در جنگ احزاب دست به دست دشمنان اسلام دادن تا اسلام و پیغمبر رو از بین ببرن. که خب یهود با این سه عملیات نظامی موفق نشد و پای اونها از مدینه بریده شد. در واقع استحکامات خودشون رو از دست دادن و یثرب و مدینه رو ترک کردن. عده اونها از اونها رفتن به شامات، عده از اونها رفتن به خیبر، تا در جنگ خیبر هم اینها مقابل اسلام و امیرالمومنین علیه السلام شکست خوردن. حالا من یه سوالی رو مطرح میکنم تا پاسخ رو بهتر بفهمیم. آیا یهودی که این چنین سرسخته در دشمنی با اسلام و پیغمبر و از بین بردن پیامبر ما، آیا به همین راحتی میدان خالی میکنه؟ در واقع یهود تحت تعالیمی که از گذشته داشتن پروژه نفوذ رو پیش گرفتن. نفوذ در چه؟ نفوذ در تعالیم اسلام و در رهبری اسلام. تا جایی که ما میبینیم بعد از پیغمبر نفوذ یهود در مدینه به شدت رواج پیدا میکنه. اخباری رو در بین تعالیم ما میبینیم که معروف به اسرائیلیات. اخیراً یه تحقیقی در لبنان شده و کتابی هم نوشته شده، الاسرائیلیات و اثرها فی تفسیر. فقط شما در تفسیر قرآن ببینید در این کتاب که چقدر از اخبار بنی اسرائیل وارد شده. چرا این اتفاق افتاد؟ کسانی که در عملیات‌های نظامی موفق نشدن اسلام را از بین ببرن، همون بلایی رو خواستن سر اسلام بیارن که سر نصارا و دین حضرت مسیح به وجود آوردن، یعنی نفوذ و تحریف حقیقت. دین خودشون رو هم که تحریف کرده بودن، آیاتی رو از قرآن خواندیم، یکتبون الکتاب به ایدیهم، اینها کلام رو تغییر میدادن. به تعبیر قرآن یحرمون الکلم عن مواضعه، کسانی بودن که اهل تحریف بودن. بله، من الذین هادو، از همین یهودی ها تحریفگران حرفه‌ای و کسانی بودن که جعل در تاریخ و در کتاب ها ایجاد میکردن. دقیقاً ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اولین وصیت مهم پیغمبر به امیرالمومنین جمع‌آوری و حفظ قرآن. چرا؟ که مبادا قرآنی که قراره تا قیام قیامت و تا روز عزم میکنم آخر برای مردم یک مستمسکی برای هدایت باشه، دچار دستاندازی یهودی‌ها در مدینه بشه. اونها مدارسی رو در مدینه بعد از پیغمبر دائر کردن، افرادی رو آوردن، تازه مسلمان شده های یهودی، که اینها بیان در منابع دستاندازی بکنن. و دقت بکنید، حدیثی رو جعل کردن، گفتن که پیغمبر فرموده حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، در حالی که این حدیث با قرآن تعارض داره، چه برسه با سنت پیغمبر. وقتی می آمدن سراغ پیغمبر از دوستی با یهود و نصارا صحبت میکردن، پیغمبر منع میکردن که حتی شما با اونها رفاقت داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اصلا نرید سراغ اونها، با اونها دوستی برقرار نکنید. چرا یا رسول الله؟ در همین آیه 120 میفرماد کم کم نفوذ میکنن و میخوان عقاید شما رو مثل عقاید خودشون بکنن. بله، پیامبر فرمودن حدثوا عنی ولا حرج، نه بنی اسرائیل. پس دوستی نکنید، رفاقت نکنید، نزدیک نشید. اونها میخوان در اعتقادات شما، در رفتار شما و در دین شما نفوذ بکنن. مراقب خودتون باشید. اونها به یکی دوتا امتیاز دادن راضی نمیشن. تا شما هم یکی از اونها نشید، دست از شما بر نخواهند داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.